مثلا در مورد پول دیجوبیه که بابا میده اینو جمع کنم اینو بخرم اصلا هیچ اینا
نه اونقدر بی برنامه نیستش
اونجوری نیست آقای معلم بزنی خودش شب بده
اونجوری تخلف داریم میگه
برای ما شاگرد تقلا شما صفر میده
راستش اینجوریه که اول پولر جمع میکنم بعد فکر میکنم که چی مثلا میتونم بخرم که اون موقع به دردم بخوره اینجوری نیست که بخوام یه چیزی رو بزنم
مثلا بگی یه دونه سیستم الکترونیکی لپتاپ میخوام مثلا این بشه جز اهداف بلند مدته تالا شده که آره. اینقدر من کمک میکنم بابا اینقدر کمک میخوام بدونم تو مسائل اقتصادی آیا داشتن اهداف بلند مدت و کوتاه مدت درسته؟
حتما درسته.
چرا درسته؟
بدون برنامه که خب نمیشه زندگی کرد که به هر حال یه قسمتش هم وضعیت اقتصادیه که باید حتما اونم شامل برنامه‌ریزی بشه دیگه. شما نمیتونی بر اساس درآمد امروز و هزینه امروز تنها زندگی کنی. فردا ممکنه این درآمد کم و زیاد بشه، هزینه ها کم و زیاد بشه. از قبلش حتما باید یه مقداری پسنداز داشته باشی، برنامه‌ریزی داشته باشی که این سطح درآمدی رو حفظ کنی، بتونی اینا رو هماهنگ کنی با وضعیت اقتصادی و هزینه‌ها و روز به روز هم که از میره بالا از قبل باید تکش کرده باشی.
زمان پس چقدر مهمه؟
خیلی زیاد.
اگر نباشه، اگر اهمیت ندیم به این زمانه،
یه جایی به هر حال لنگ میشه.
حالا شده این اتفاق برات افتاده؟
بله، پیش میاد.
زمان رو در نظر نگرفتی، برنامه هم نریختی و دوچاری چالش شد. چی بوده؟
مثلا شما بعد یه چیزی رو زودتر خرید میکردید، خرید نکردید، بعد که موقعی که خرید خواستید خرید کنید پولتون دیگه به اون زمان چون گرونتر شده به زمان مناسبش خرید نکردید، دیگه امکان خریدش وجود نداشت.
الان برای خریدتون هم برنامه‌ریزی کردید که این تومن داشته باشید در این زمان یا نه؟ داری میخندی دختر.
من راستش حقیقتاً چون نمیدونم که بیشتر چه کتابی رو میخوام، در واقع بیشتر اومدم که کتابا اینا رو ببینم که اگر چیزی خواستم بخرم.
خیلی متشکرم. ممنونم، لطف میکنید، متشکرم دوستان عزیز شنونده. راستی شما چی؟ چقدر اهداف بلند مدت و کوتاه مدت برای خودتون توی زندگی مشخص کردید؟ و اینکه این تعریف کردنه و این اولویت بندیه و این مشخص کردن بودجه و زمان چقدر به ما در پیش برده بهتر اهدافمون تو زندگی کمک میکنه؟ اینجا به توان زندگی رادیو اقتصاده.
ممنونم از لیلا علاقه مند که این بخش گزارش رو تهیه کرده بودند. همچنان با شما عزیزان همراه هستیم با برنامه به توان زندگی از شبکه رادیوی اقتصاد و داریم در خصوص نقش مدیریت زمان در اقتصاد خانواده صحبت میکنیم. میزبان آقای دکتر احمد رضا فتووت روانشناس کسب و کار هستیم. آقای دکتر بخش گزارشی رو شنیدیم، نظری داری راجبش؟
خواهش می‌کنم. خدمت شما عرض کنم که فی الواقع اینه که حالا همونطور که تو گزارش هم اومد، اینی که به هر حال وقتی که ما این نگاه رو داریم که موفقیت و به دست آوردن هر چیزی نیاز به زمان داره، بس ما باید به بهترین وجه زمانمون استفاده کنیم. بله. و همطور که اشاره کردم از پیش برنامه ریزی کردنه. من صحبتهایی که برحال میشنیدم بین این دختر و پدر یاد یه به حساب داستانی افتادم. یه روز در یکی این پتروشیمیا، یه روز من مدیری به من گفتش که یه حالا من با یه طعنه مثلا اشاره میکرد که فلان آقای دکتر روانشناس چند وقت پیش اینجا بود، بعد گفت خانومم بارداره، من دارم از الان برنامه‌ریزی میکنم که فرزندم چه کاره بشه. آی دکتر این چیزا چیه؟ مگه میشه؟ گفتم آره میشه، چون ما فکر میکنیم که مثلا این نطفه در رحم مادر چیزی متوجه نمیشه. گفت من دارم الان مثلا میخوام فرزندم فلان رشته بخونه، دارم خانومم که بارداره این کتاب های تو این رشته رو مثلا در روز وقت میذارم براش میخونم، بلند بلند مثلا میخونه که مثلا این نطفه در رحم مادر اینا رو بشنوه و خب این اثر رو داره. الان علمم اینو ثابت کرده که به هر حال اون نطفه در رحم مادر اثرات محیطی رو داره دریافت میکنه. بعد از اون موقع داره بر ریزی میشه. حالا باز ما تو دین خودمون هم داریم، پیامبر اسلام برای تولد حضرت فاطمه باز از 40 روز قبل از به دنیا اومدنش به هر حال به بسته شدن نطفه برنامه‌ریزی کرد، غذای حلال، نمیدونم رفت آمد بر کلام، همه اینا رو رعایت میکرد.
اینقدر مهمه
اون چیزی که شما در آینده میخوای فرزندت خانوادت بهش برسه، از الان باید، یعنی مدیریت زمان من باز تاکید میکنم، یعنی از پیش برنامه‌ریزی کردن، نه اینکه شما در لحظه قرار بگیری بگی حالا میخوام چی کار کنم. نباید شما صبح تو چشمتو باز کنی بگی امروز میخوام چی کار کنم. شب قبل از خواب، یعنی مدیریت زمان کردن، حالا اگه بخوام تکنیک و راهکارش رو بگم، اینه که ما شب قبل از اینکه بخوابیم، موقعی که تو دو جامون دراز کشیدیم، میگم همونطور که زندگی نامه یه آدمی و یه فردی و مثلا تو 2-3 ساعت میبینی، زندگی فردای خودت تو 24 ساعت دیگه تو 5 دقیقه تو ذهن تصویر کن و بگو من صبح ساعت فلان بیدار میشم، صبحونه میخورم، نرمشی میکنم، این کارو میکنم، بعد میرم سر کار، این جلسه، اون جلسه، تا شب. چقدر اتفاق افتاده که ما صبح بلند شدیم گفتیم خب این کارا رو بکنم، این کارا رو بکنم، یادم باشه مثلا برم بانک این چک رو بدم، نمیدونم برم این کارا رو بکنم، بعد برم شب که میشه این یادم رفت، این یادم رفت، این یادم رفت. من میگم اینو امتحان کنید، شب قبل از خواب برنامه‌ریزی کنید برای فردا، ببینید چقدر کارا اتوماتیک خودش انجام میشه. چون شما یه جوری دارید اینو میدی تو روانشناسی، میگم از مرحله خودآگاهت تو اون لحظه که میخوای بخوابی داری میدی به ناخودآگاهت و این پلن میکنه، برنامه‌ریزی میکنه برای فردای تو، با توجه به اینکه ناخودآگاه ما خیلی بیشتر از خود ما ما رو میشناسه. چون ما خیلی مواقع مثلا به من احمدرضا فتوحات بگن که احمدرضا فتوحات تو اینجوری هستی، تو سطح خودآگاه هم قبول نمیکنن، ولی تو سطح ناخودآگاه هم میگن این هستی، یه جایی میگن تو هستی همچین چیزی، چون اون ناخودآگاه یک عمر همه رفته اونجا جمع شده، گذشته منو خوب منو میشناسه. ما اینجا داریم برنامه‌ریزی میکنیم بر اساس این. پس ما اگر توی زندگیمون، توی کسب و کارمون میخوایم موفق بشیم، باید قطعا از پیش برنامه‌ریزی بکنیم. قطعا همینطور که الان این دوستمون هم اشاره فرمود، آدم توی زندگی اقتصاد خانوادگیش هیچ کس مگر یه پای پول و یه ثروت ارث به هر حال یه شبه رسیده باشه بتونه مثلا خونه مورد نظرش بخره، میاد برنامه‌ریزی میکنه. هیچ کس الان نمیتونه برای تو این شرایط اقتصادی یه دفعه یه خونه 100 متری یه جوونی مثل من و شما مثلا بتونه 150 متری تازه فارغ التحصیل شده دانشگاه بخره، ولی میاد برنامه‌ریزی میکنه، میگه خب من به جای اینکه اینی که دارم درمیارم برم همه رو خرج تفریح هم بکنم که حقم داره بخشش بشه، شده به سختی یه بخشیشو پس انداز میکنم، اون یه بخشی رو الان دارن خونه‌های متری هم میفروشن، میره یه مترشو میخره، این یه متر رو میکنه 10 متر، در طی سال ظرف 10 سال 15 سال میتونه یه خونه 5 متری بگیره. اگه اگه نه پولا رو بذاره بانک، بله با این نرخ تورم و گرونی ملک و اینا، بله اون پولی که داره میذاره بانک بعد 10 سال که بعد 50 سال هم نمیتونه باش خونه بخره. واسه اینو میگم برنامه‌ریزی کنم، میگم میگم موانع رو میبینم، یا موانع چیه؟ تورم گرونی خونه است. واسه من چیکار کنم؟ برم متری بخرم، الان برم مشارکتی بخرم، برم فلان بکنم، برم از یه خونه 20 متری شروع کنم، یه سویت 30 متری شروع کنم. ولی بعضیا میگن نه من الان پول خونه 150 متری ندارم، فعلا تا وقتی ندارم نمیخرم. گویا من میام پیششون میگم میگه هر چقدر داری با هم میزانی که داری برو هر جای تهران هر جایی که میتونی یه خونه بخر، شده 20 متر بخر، خب اینو میخری، بعد دوباره بعد یه سال دو سال 20 متری میکنی 30 متر. این برنامه‌ریزی و اون هدفی که آدم میگه من میخوام بهش برسم.
حالا سوالم اینجا این بود آقای دکتر فتوحات، این که خیلی وقتا تو بخش گزارشی هم ما شنیدیم پدر مطلع بود اما فرزند نمیدونست، راهشو هنوز براش روشن و مشخص نبود میخواد چی کار بکنه. یه وقتایی ما تو خانواده هامون خودمون میدونیم میخوایم چی کار بکنیم، پدر خانواده، مادر خانواده خیلی خوب داره عمل میکنه، چالش های اقتصادی خوبی داره، عمل کرده خوبی داره، اما اصلا بچه ها رو دخیل نمیکنه توی تصمیم گیریاش یا بهشون یاد نمیده. میخوام از شما بپرسم که آموزش دادنیه این که حالا شما فهمودین از وقتی که بچه هنوز به دنیا نیومده میشه خیلی از کارا رو بهش یاد داد، این هم باز برمیگرده به همون موضوع، این که نه از رفتار من یا مثلا از نوع تصمیم گیریم یا حتی بشینم سخنرانی بکنم صحبت بکنم یاد میگیره؟
به خدمت شما عرض کنم یه بخش از اون چیزی که بچه‌ها یاد میگیرن خب تقلیدیه، نگاه میکنن به بزرگتراشون دارن چه کار میکنن، ولی اون تو رفتار است نه تو فکر و ذهن پدر داره چی میگذره، پدر چرا این کارو کرد و نمیدونه بعد براش توضیح داد. باز من مثال و مصداق میگم خدمت شما، به هر حال بحث رفتار اقتصادی داریم دیگه، اون چیزی که باعث میشه یک خانواده به لحاظ اقتصادی به اون خواسته خودش، به اون سرمنزل مقصود خودش برسه، نمیتونه فقط روی پاشناشیل پدر بچرخه یا مادر بچرخه یا پدر و مادر بچرخه. همینطور که یکی یکی اعضای خانواده دارن اضافه میشن به جمع خانواده، ما یه چیزی داریم تو حوزه روانشناسی، حالا بحث خانواده تو حوزه کسب و کار ما میگیم هر خانواده ای باید برای خودش یک رسالت داشته باشه. من احمدرضا فتوحات زمانی که مجردم برای خودم باید یک رسالت داشته باشم، تو اون رسالت ویژن میشن ولیوزم مشخصه. زمانی که میخوام ازدواج کنم، اون چیزی که الان باز پاشنه آشیل و اون مقفول تو روابط تو ازدواج های ما، زمانی که میخوام ازدواج کنم، اون همه اون مدیریت زمان است دیگه، از پیش برنامه‌ریزی کردن است. وقتی من میخوام با یکی ازدواج کنم، میگم من یه رسالتی برای خودم دارم، ویژن میشن ولیوزم اینه، طرف مقابل هستی با این یا نیستی، یا اون میگه چقدر نزدیکیم چقدر فاصله داریم، یا میپذیریم به هم دیگه نزدیکش کنیم میریم زندگی رو شروع میکنیم، یا نه اگه فاصله داریم که زندگی رو شروع نمیکنیم. حالا وقتی که اومدیم ازدواج کردیم، بالاخره اونم یه رسالت نامه‌ای داره برای خودش، میایم رسالت نامه رو دوباره تنظیمش میکنیم، بازنگریش میکنیم، میشه رسالت نامه من و همسرم. بعد از مدتی فرزندی به دنیا میاد، این فرزند به یه بلوغی میرسه، فرزندم من و مادر اون زمان که ازدواج کردیم یه رسالتنامه‌ای داشتیم، تو هم الان اومدی، تو هم الان شریکی، بیا دوباره این رسالتنامه رو بخون، هستی، اگه نقطه نظری داری اصلاحش بکنیم. این یه قدم که بعد بهش توجه داشتیم. تو حوزه رفتار اقتصادی هم همینطور، رفتار داریم میگیم، رفتار همین جوری صرفا با دیدنه نیست که، بله یه بخشش تقلیده، یه بخشش آموزش دادنیه، یه بخشش اینه که این آموزشه نه لزوما بشینیم همون که شما فرمودید بگم پسرم دخترم تو بعد این کارو بکنی که موفق بشی فلان، نه، میگیم فلسفه این رفتار من چیه، این فلسفه پشت این کار من چیه. یه روز من توی سازمان، باز مستاق میگم برای دوستان، اومدم تو فرودگاه، اتفاقا مدیر اون شرکت هم داشت میمد تهران با من هم مسیر بود تو فرودگاه و شروع کردیم صحبت کردم، همین مسئله رو مطرح کردم، من دوتا پسر دارم و هر موقع هر چی میشه میخوان هی من میخرم چیز میکنم اینا، اصلا بر من یه معضلی شده چیکار کنم. گفتم ببین شما از این به بعد، ما قدیم اینو داشتیم دیگه، پول تو جیبی داشتیم، این الان حذف شده، خانواده هر چی فرزند میخواد اوورت براش خرید میکنن. خب این هیچ موقع رفتار اقتصادی رو یاد نمیگیره، مدیریت اقتصاد خانواده رو که چه جوری مدیریت کنه رو یاد نمیگیره. گفت یعنی چیکار کنم؟ گفتم شما پول تو جیبی میدی به فرزندت، تو این پول جیبی به هر دوشون، مثلا اون الان 10 سالشه، این 7 سالشه، با توجه به سنشون هم بدونن تفاوت دارن، هزینه اون بیشتره هزینه این کمتره. بعد وقتی یه چیزی میخواد میگه بابا اون پولتو پس انداز کردی، می‌خواستی اینو از قبل بد فکر می‌کردی که اونو پس انداز کنی که الان بخری. هر جا می‌خواد خرید بکنه میگه خب. بعد از خیلی جالب، من یکی دو ما چون با اون سازمان در ارتباط بودم، خود مدیر گفت خیلی جالبه، ما وقتی میریم یه جا چیز بکنم، توی جای رد میشیم، فرزند من میگه بابا اینو بخر، میگم خب پولت تا میاد دست کنه تو جیبش تموم میشه، بابا نگرش دارم، می‌خوام فلان چیزو بخرم.
یاد میگیره که برنامه‌ریزی بکنه،
این بعد برنامه‌ریزی کنه، پس انداز کنه، هر چی هر لحظه دلش خواست. گفتم هر چه پیش آید خوش آید نیست که من الان دلم می‌خواد کارو بکنم، خب این در لحظه زندگی کردن خوبه، درسته. ولی یه جا بعد آینده نگری داشته باشه. درسته.
خیلی متشکرم از شما. همچنان رادیو اقتصاد میشنویم، برنامه به توان زندگی با موضوع نقش مدیریت زمان در اقتصاد خانواده. شماره تلفنمون 2265 2525، پیامکمون هم 3036 37. از اینکه انتخاب شما برای این لحظه رادیو اقتصاد از شما سپاسگزاریم.
شبان روز 24 ساعت، 8 ساعت باید کار بکنی، 8 ساعت استراحت، 8 ساعت تفریح. اینو میخوام بگم، بعضی ها میان مثلا کار نمی کنن، میشینن و به قول معروف دست به دعا برمیدارن که یک سرگی تو کارشون بشه. این درسته، باید تو این 8 ساعت تعادل برقرار بشه، چون وقتی بین این ستاس استراحت و کار و تفریح در کنار خانواده تعادل نباشه، باعث میشه که سنگ و سنگ بند نشه و بنای اون خانواده از هم بپاشه. پس باید تعادل که این چه تا برقرار بشید تا بتونی بنیان خانواده رو سرپا نگه دارید. به شرط که امیدتم به خدا باشه و توکل به خدا رو از دست ندید. من دو مورد همیشه میگم، من به خدا نمیگم مشکل بزرگی دارم، به مشکل خودم میگم خدای بزرگی دارم. پس امیدم هم که زندگی هیچگاه از خدا ناامید نمیشه، چون خدای اون بالا سر همه چی رو میبینه و مشکلاتت رو اگر تلاشت رو بکنی به تو هم کمک میکنی که مشکلاتت حل بشه. قولی داده هستم از تهران، شنونده روشنگل شما. خدا نگهدار، متشکرم.
من تصور میکنم که مدیریت زمان مهمترین اصلیه که باید رعایت بشه توی مسائل مالی، فرهنگی و تربیتی، و البته متاسفانه ما توی آموزش ابتدایی، حتی تا دانشگاه، حتی تا دکترا، به این آموزش احترام گذاشتن به زمان و وقت و برنامه‌ریزی برای اون خیلی کمتر پرداخته میشه. و امروز دیده میشه که مثلا برنامه‌های تلویزیون، برنامه‌های رسانه‌ها و رادیوها داره این رو آسیب شناسی میکنه. ما باید از آسیب شناسی رد بشیم و تلاش کنیم که اینو جا بندازیم به عنوان یه اصل توی زندگی. هیچ کشوری بدون برنامه‌ریزی و بدون مدیریت زمان نمیتونه موفقیت بهینه به دست بیاره. من فکر میکنم باید تو آموزش‌های ابتدایی و دانشگاهی گنجونده بشه و به صورت کارگاهی شناسانده بشه آموزندگان.
ممنونم از شما که تماس گرفتیم با برنامه خودتون به توان زندگی و راجع به موضوع برنامه صحبت کردیم. پیام های شما هم به دست ما رسیده، حتما خواهم خوند و حتما نظر آقای دکتر فتووت کارشناس محترم برنامه رو هم جویا خواهیم شد. پیامک زیاد داریم، من میخوام چند تاش انتخاب بکنم آقای دکتر فتووت راجع بهشون صحبت کنم هم به عنوان جمع‌بندی. یکی از شنوندهامون نوشتن که من برنامه‌ریزی میکنم، خیلی هم خوب پیش میرم، یکی دو روز اول عالیه، به خودم افتخار میکنم که دارم طبق روال و طبق برنامه پیش میرم، اما بعدش نمیتونم، سختمه، باید چی کار بکنیم؟ یکی از شنوندهامونم
پاسخ بدم
بفهمه.
ببین در مورد این ما یه نکته‌ای وجود داره که بعد دوستان بهش دقت کنن، زمانمون هم کوتاهه. فقط این نیست که من برنامه‌ریزی کنم فلان کار، ما بعد اهم و فل اهم بکنیم. ما کارهایی که در طول روز می‌خوایم انجام بدیم به 4 دسته تقسیم میشه: مهم و فوری، مهم نه فوری، فوری نه مهم، نه فوری نه مهم. منطقه ما آدم ها، ما عموماً به کارهای فوری نه مهم بیشتر میپردازیم، در حالی که اول اصلا بعد به کارهای مهم و فوری و بعد کارهای مهم نه فوری بپردازیم و بعد کارهای فوری نه مهم و در انتها کارهای نه مهم نه فوری رو بعد حذف کنیم از زندگی و از کارمون. بعد ببینیم چقدر از این کار، بعد یه دفعه به خودمون میایم، این دوستمون که میگه یه دفعه به خودش میاد میبینی بخشی از روزش صرف کارهای نه مهم نه فوری کرده. تو برنامه‌ریزی اون تقسیم بندی وظایف هم باید صورت بگیره.
چقدر جالب. یکی از شنونده‌هامون نوشتن که راجع به همون مثالی که آقای دکتر صحبت کردن، این که به بچه‌هاشون پول تو جیبی میدن، من این کارو انجام میدم، اما زمان گذشته به این صورت بودش که به ما پول تو جیبی میدادن، ما حتی هزینه‌های مدرسه‌مون، یعنی خورد و خوراک و تغذیه مدرسه را هم با اون تامین می‌کردیم، اما الان به اون اندازه که هزینه‌ها بالا رفته من نمیتونم پول تو جیبی بدم. یعنی اگه محاسبه بکنم برای 3 زنگ بچه‌م تغذیه بخوام بخرم یا بگذارم میشه 60,000 تومان و من نمیتونم روزانه 60,000 تومان بهشون بدم. باید چه کار بکنیم؟ مجبورم خودم فراهم بکنم همه چی تو خونه.
نه ببینید، نکته اینه که ما لزوما یک بخش از اینها رو تو خونه تامین میکنیم میدیم به بچه ها. وقتی میگیم پول تو جیبی، یعنی یه بخش از نیازهای شخصی فرزندمون. باز من اینو مثال میزنم، این ما همونطور که حالا اشاره شد، ما بخش عمده 5,000، من خودم 5,000 پول تو جیبی روزانه میگرفتم. این 5 ریال میرفتیم با یه شیر، یه کیک، یه حتی موزم فکر کنم 5 ریال تو حالا مدرسه میدادن. خدمت شما عرض کنم که الان قطعاً 5 ریال که 50 تومن که هیچی، 50,000 تومن هم شاید نتونه جواب بده. یه بخش اینا رو ما تامین میکنیم. پول تو جیبی که میدیم بعد یاد بگیره، فردا روزی که میخواد یه چیزی بخره میگیم از اون پولی که پس انداز کردی. بعد ما بعد مثلا فرزندمون لباس میخواد، بعد یه زمانهای لباس و کفشش رو یاد بگیره از اون پول تو جیبی که دادیم پس انداز کنه بگیره،
اگر مازاد بر نیازش میخواد، درسته؟
نیازی میخواد. بعد ما به مناسبت های مختلف خانواده یک سری از نیازهای بچه رو تامین کنم به مناسبت ها. نه هر موقع اراده کرد من این کفش رو میخوام، من اون کیفر رو میخوام، اونجا که اراده کرد من این کفش رو میخوام، من اراده رو میخوام، اگه پولتو جمع کردی اونجا. ولی عید میشه، مناسبتی میشه، روز دختر میشه، روز پسر میشه، عیدی میشه، اونا رو بریم خرید بکنیم. یه چیزی که خودش مازاد میخواد از اون پول تو جیبی هدایت بشه گرفته بره.
خیلی ممنونم از شما. در حد یک جمله اگر بخوایم جمع بندی بکنیم،
خدمت شما عرض کنم که اگه بخوام جمع بندی بکنم، دوستان عزیزان هم در جایگاه حالا تو سازمان و هر جایگاهی که قرار دارن، اولا زمانشون رو ارزون نفروشن،
درسته؟
و اتلاف نکنن و از اون طرف هم دقت کنیم زمان دیگران رو نکشیم. اون کسی که داره ورود ممنوع میاد داره زمان دیگران رو میکشه، اون که خودروشو در درجه مناسب پارک میکنه داره زمان دیگران رو میکشه، اون کسی که مشتری و مراجعه رو توی سازمان ها تو ادارات منتظر میذاره داره زمانش رو میکشه. منتها بعد یه دادگاهی تشکیل داد برای اینکه این افرادی که زمان دیگران رو میکشن در حال محاکمه بشن دیگه.
خیلی ممنونم از شما، سپاسگزارم. ممنونم از دوستانی که زمان بیشتر به ما دادن تا بتونیم جمع‌بندی بکنیم. متشکرم از شما
دکتر خطابت
و از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که ما رو شنیدیم. با شما خداحافظی میکنم و با شما مردم عزیزی که با ما همراه بودین، تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
خیال ماه روی تو شب میزند به دل شیدا میکند مرا شوریده آزرد دل بی سر و پا من در شهر شما عاشق گشتم آمن دیوانه تر از مردم این شهر اگر جانا به خدا من 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 به خدا من
دانش اطلاعات تجربه سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت ای وطن این سرزمین سرفراز تا ابد بر قله‌های افتخار پرچم بشکوه تو در اهتزاز پرچم بشکوه تو در اهتزاز
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
رادیوی تخصصی اقتصاد
کنکاش در دل تاریخ سیر اقتصاد جهان در شنیدنی های تاریخ اقتصاد به نام خدا سلام با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شماییم کشف یا اختراع بعضی از مواد تحول بزرگی در صنعت، تولید و اقتصاد به وجود آورد. مثلا ماده‌ای به نام تفلون. جالب بدونید کشف تفلون کاملا بر حسب تصادف بود. در آوریل سال 1938 شیمیدانی به نام روی پلانکت در یک آزمایشگاه در نیوجرسی در حال تحقیق بر روی گازهای سرد کننده یخچال بود. یک روز فرایند آزمایش نیمه کار رها شد. روز بعد که پلانکت به سراغ محفظه‌ای که فکر می‌کرد پر از گاز است رفت، متوجه شد که نمونه ی گاز به صورت کاملا خود به خودی به یک ماده پلیمری سفید رنگ تبدیل شده و این پدیده اتفاقی سرآغاز پیدایش ایده‌ای بود که در نهایت به ساخت و عرضه ظروف تفلون منجر شد. کاربردهای بسیار وسیع و متنوع تفلون در سال 1951 میلادی اعطای مدال اسکات به پلانکت را به دنبال داشت که در زمره اولین جوایز اعطا شده به وی بابت کشف تفلون قرار دارد. اولین استفاده از تفلون در پروژه منهتن بود. به منظور جلوگیری از نشت و نفوذ گاز و با توجه به ویژگی‌های خاص تفلون مانند مقاومت در برابر خوردگی. یکی از توسعه‌های کلیدی در روند تکامل ظروف آشپزخانه ظروف تفلون بود که در میانه‌های قرن 20 اتفاق افتاد. یک دهه پس از کشف پلانکت، حدود سال 1948 میلادی، در حالی که دوپونت سالیانه بالغ بر 2 میلیون پوند تفلون تولید می‌کرد، همسر یک مهندس فرانسوی به نام مارک ایده استفاده از تفلون بر روی ظروف را پیشنهاد داد. مارک این توصیه همسرش را به یافتن راهی برای ساخت اولین ظرف روکش شده توسط تفلون و آلومینیوم سوق داد. مارک و همسرش کولت فروش محصولات خود را در فرانسه آغاز کردند و با تأسیس شرکت تفال در سال 1956 میلادی طی مدت کوتاهی این ظروف با همین نام تجاری که ترکیبی از لغات تفلون و آلومینیوم بود در سراسر اروپا عرضه گردید. موسیقی در سال 1960 میلادی سازمان غذا و داروی امریکا FDA ظروف تفلون را تأیید نمود و راه را برای عرضه وسیع این محصولات در بازار امریکا هموار کرد. این ماده به عنوان یک پایه برای تولید مواد پلیمری متنوعی مورد استفاده قرار می گیرد. از جمله محصولات مهم مبتنی بر تفلون می توان به لوله ها و تسمه های تفلونی، درزگیرها و توری های تفلونی اشاره کرد. این محصولات به دلیل مقاومت در برابر حرارت و خوردگی در صنایع شیمیایی و پردازش غذا بسیار مورد استفاده قرار می گیرند. تکنولوژی تفلون همچنین در علم پزشکی و صنعت الکترونیک نقش بزرگی ایفا می کند. در علم پزشکی و لوازم جراحی پوشش تفلون به دلیل ویژگی های ضد چسبندگی و دیگر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی مناسب بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. در صنعت الکترونیک تفلون به عنوان یک عایق حرارتی و الکتریکی بسیار عالی شناخته می شود و در تولید قطعات الکترونیکی حساس استفاده می شود. روزگارتون پر از شادی. خدا نگهدار.
سرای بزرگ ایرانی، سرای مجهز و تخصصی دیجیتال را در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای ایرانی قم افتتاح کرد. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهترین، کافیه ترمز بکنی میخ میشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تنگیست که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
امسال قیمتا چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
اه آفرین،
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
اه میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم
خانگی
به قیمت پارساله.
خیلی عالی.
یه خبر فوق‌العاده، خرید امسال به قیمت پارسال.
وقت شما به خیر عزیزان شنونده. لحظه لحظه زندگیتون سرشار از عشق و مهربانی. امیدوارم هر جا که هستید سالم و برقرار باشید. از همراهیتون با برنامه های رادیو اقتصاد صمیمانه سپاسگزارم. امیدوارم برنامه هایی که تا این ساعت تقدیم شما عزیزان شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ما هم